أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنیم که در مرحوم سید در یکی دیگر از شرایط طهارت، طهارت آب استنجا یا عفو از کنم نجاست آب استنجا، فرمودن به این که در شرط پنجم فرموده که ان لا یکون فیه الاجزاء من القائد بحیث و یتمیز. در صورت شرط می فرمانی که آب استنجا طاهره یا معفوون ان هست نجاست او، در صورت که در آب استنجا ذراتی از قائد که تشخیص داده بشه دیده نشه، و الا اگر اینکه چنین ذراتی در آب استنجا دیده شد، در این صورت اون آب محکوم به نجاست. آری اگر ذراتی غیر از قائد دیده بشه، مثلا کرم دیده بشه، سنگی دیده بشه، چیزهایی که به اصطلاح فی ذاتهی نجس نباشند، از معده خارج شده و در غایت هست و در قصاله غایت و استماع استنجا دیده بشه، این محکوم به نجاست نیست و همون حکم عفو یا طهارت آب استنجا مترتب میشه. حتما وقتی از معده در آمده داخل معده که پاک بوده، بیرون که آمده ملوث بوده به غایت دیگه، ولی در وقتی که بعد شدن در تو آب دیگه غایت دیده نشه با سنگ. و این مسئله چون یه مقدار محل ابتلاعه، به خاطر این جریان یه مقدار روش بررسی میکنیم. معمولا من تعجب برام را این چطور ما قاطعیت هم ایشون و هم مرحوم آقای حکیم و استاد هم گفتن. خب معمولا کسی که محل قائد را میشویه، خب معمولا با آب یه مقداری ذرات قائد هست. بله اگر فرض کردیم به کسی شدیدن مبتلا شده به یبوست، که وقتی که به صورت بعره از بدن چیدش خارج میشه، این ممکنه که از اطراف مقعدش ذرات از قائد به اون صورت خیلی موان نباشه. اما در حال عادی این مسئله نیست. مولا امیر المؤمنین در یه روایتی از ایشون نقل شده فرمود کنتم تسلتون السلطا والیوم تعبرون بعرا فأتبع الاحجار بالما. شما سابقا هیچی نمیخودی، قضاهای عربی خیلی بحث کنن که اون بیابان سوزان و خشن، وقتی هم که ازتون مقدرتون خارج میشود کن تعبرون بعرا، به صورت بعره یعنی به صورت پشکلهای گسفندها از شما اون مغ خارج می شود. اما حالا که دیگه غذای بهتر می خورید، میوه جا زیاد می خورید، اون وقتا اینطور بود. اما اون زمان تسلتون سلطا به صورت خشکی از مقعدتون خارج می شود، اما حالا به صورت بعره مثل کم گوسفندها یا گاو خارج می شه. فأتبه الاحجار بالما، همراه با از کنم سنگ که مقعدتون را پاک میکنه آبم بشوری. از کنم حضورتون که مرحوم سید میفرمان که اگر بنا شد در ذرات آب استنجا دیده بشه غایت و ذرات غایت دیده بشه، این حکم طهارت دیگه بر این آب استنجا بار نمیشه. خب این چیز علالقادهه، آب استنجا یا آب قلیلیه، خب برفرض اگه در تشتی در ظرفی جمع شده و ذرات قائد با او هست، خب علل قاعده هر شیء قدیری که ملاقی با متنجس با نجس باشه محکوم به نجاسته. ولی مرحوم صاحب حدائق که من دیشب مراجعه کردم در جلد اول این کتاب صفحه 476، ایشون مطلب رو عنوان میکنه و میفرمان به این که عرض کنم حضورتون که و الا کان حکمها حکم النجاست الخارجه، اگر دیده بشه ذراتی فینجس بها الماء مع مفارقت المحل. بعد فیه و فیه اشکالون، این که ما حکم بکنیم که این آب غایت در صورت که ذراتی ازش دیده بشه محکوم به نجاسته، میفهمن این درش اشکاله لاطلاق اخبار المسألت الاول. بعد میگه الاحتیاطو الا ان الاحتیاط یقتضیه. اول میفهمن که خب ادله ای که گفته از آب استنجا طاهر یا معفوب ان هست، خب این اطلاق داره، حقم اطلاق داره. حالا من نمیدونم مرحوم حکیم مرحوم سیدنا استاد اشکال کردن، ولی خب عادتا معمولا کسی که با آب قایت را میشویه، خب در آن آب مسلما ذرات قائل عادتا دیده میشه. اما ببینید خب یه چیزم علال قاعده، خب هر آب قدیدی اگر درش نجس دیده بشه دیگه خب جای تردید نیست که این عادتا نجسه. صاحب حدائق میگه اخباری که در مقام باره شده و گفته از آب استنجا طاهره یا معفو عنهاست، خب استنجا اطلاق داره، نگفته که درش ذرات قاعد دیده بشه یا ذرات قاعد دیده نشه. چون مطلقه پس بنابراین ممکن است بگیم ولو ذرات قاعد دیده بشه اما معفو عنه، ولو نجسه اما نجس که معفو عنه. بلکه نه، میگه آن دیگر گفتن نه دیگه، اگر بنا شد آب قلیل باشه و ذرات قاعد هم دیده میشه ولو به صورت ریز و کوچک، در اینجا دیگه محکوم به نجاسته. لذا میگن اشکال صاحب حدا که گفته و فیه اشکالون ناتمامه. خب این مسئله مقداری برای مبتنیه، برای به نظر ما حق با همون اطلاق قاعدتا در خارجم همینطور اتفاق میفته. و لذا یکی از مواسی که گفت دیروزم عرض کردیم که اگر دست انسان به قاعد ملبس شد و شوس با دستم پاک میشه یا نه، گوشه خون بله به طبع پاک میشه. خب پس معلوم میشه که گاه از اوقات قاعد یه مقدار طوریست که باستی دست انسان میدوره به محل قاعد دست ملبس به قاعد میشه. معمولا هم سری 80 از مردم به این کیفیته. در هر حال احتیاط همونطور که صاحب حدائق گفته به نظر ما احتیاط لازمه، اما اینکه بگیم ادله شامل این فرض نمیشه انصافا خلاف ظاهره. خب این مسئله تمام شد. عرض کنم حضورتون که مسئله بعد بفهمم که لا یشرط فی طهارت ماء الاستنجا سبق الماء علی الید و انکان احول. خب این معلومه که بنابراین وقتی ما میخواییم محل قائط را بشوریم، اول آب به محل ریخته بشه یا اینکه دستمون را هم میگذاریم و آب میریزیم. میفهمن نه، بهتر این است که اول آب را بریزیم که اگر مثلا خود قائط در محل موجوده پاک بشه بعد دست بکشیم اون محل را. خب معمولا ولی این یه چیز لازمی نیست، چون به قول باز باهشین خب معمولا این دو با هم ملازمه داره. کسی که میخواد مقعدش را بشویه بعد از نجو عادتا دستش به اون قاعد هم میخوره، بنابراین این که اول باید از کنم آب ریخته بشه تا پاک بشه بعد بشه با دست، یه چیز خلاف متعارفیه، بلکه ظاهرش اینه که فرقی نمی کنه. گاه دست جلوتر میره و میشوره و گاهی ممکنه آب ریخته بشه و بعد شسته بشه. بنابراین این که ایشون میفرمن که لا یشترط فی طهارت ماء الاستنجا سبق الماء، درسته است. این شرط نیست که حتما اول آب ریخته بشه و بعد اون وقت دست به اونجا کشیده بشه و با دست چپ مقعد پاک بشه، زیرا معمولا چنین حالتی معمول نیست که همیشه اول آب بریزند و بعد بشورند. اگر چنین شرطی بود خواست در روایات ذکر بکنه. این که در روایات هیچ اشاره نشده و به طور کلی گفته آب استنجا معفوف عنه، با اینکه متعارفه که همزمان با شستن قعد دست هم به محل کشیده میشه، پس بگیم که نه، چنین شرطی نیست که اول آب ریخته بشه بعد با دست محل مقعد شسته بشه. بله، نه دیگه، دود آخه ببین، سنگی باشه یا دودی باشه، اونا که ذاتاً نجس نیستن که. خب باشه، ملاقات کرده، خب مثل ملاقات خود با مقایت هم ملاقات کرده با آب دیگه. اینها اونا برفت متنجسی هستن که با آب استنجا ملاقات کردن. ما میگیم خود نجس که با آب استنجا ملاقات کرده مفعول عنه تا چرسه به متنجس. مسئله بعد میفرمان که حالا اگر کسی ابتداعا دست زد به مقعدش و مثلا با همون نجوی که در اونجاست، با قاعتی که در اونجاست، دستش ملوث شد، بعدش آمد دستش کشید کنار، اما دو مرتبه گفت خب بالاخره باید بشریم اینجا را، دو مرتبه برگشت. میگه این برگشتن دو مرتبه بلا فاصله عیبی نداره، همزمان با شستن مقعد که پاک میشه دستم پاک میشه. اما اگر بناشه که دیگه نه، دستش کشید بیرون و گفت که با همین فرض کنم دستمال کاغذی هایی که حالا متعارف شده با اینها محل تطهیر پاک میکنیم و بعد آب میریزه، خب اینجا دیگه این دستش چون ملوث شده و با آب استنجا شسته نشده میشه یک نجاستی در دست، حکم آب، حکم نجاست دست داره که باید با آب قلیل اقلا دوبار شست. درست این حرف، چون اگر همزمان با شستن مقعد دست را هم بشوره، بگیم خیلی خوب این اطلاقات عدلهی که گفتم آب استنجا معفوه، خب معلومه که هم محل پاک میشه که محل مقعد باشه و هم دستی که ملازمت داره با شستشوی اونجا. اما اگر دست را کشیدید بعد از اینکه ملبس شده به قاعد، دست کشیده شد و بعد با تصمیم کاغذی چیزی محل شستی، بعد دیگه این دست ولو برگرده به محل قاعد، دیگه به منزله آب استنجا محسوب نمیشه، اون خودش میشه آب مستقل. سید همون دیگه، ما هم با فاصله معتدون بدیم از میکنیم. بله، خب مسئله دیگر، مسئله پنجم از عربه است. میفرمان که فرقی نمی کنه در ماء استنجا بین قصده اولا و قصده ثانیه. خب در بول میدونی که با آب قلیل اقلن دو بار، بلکه بعضی گفتن سه بار باید آب ریخت، اما در محل قاعد فقط نه، اما شستن کافیه. فرمود که در محل بول باید دو مرتبه بشوره، اما در مورد قاعد حتی ینقا ما ثمته، در روایت تا اونجا که اون محلی که قاعد ازش خارج شده پاک بشه از آب. خیلی، ولی خب معمولا میدونی که بوی میمانه، بلکه مرحوم استاد میگو که رنگم که بمانه اون رنگم معنی نداره. ولی به هر حال در بول خوب عظمتش بیشتره، باید دو مرتبه شست. حال خود دو مرتبه بشوریم. اصل ماء استنجا همون دوری که قبلا به عرض رسید، مشرق از نجم، نجمم همون قاعدی است که از مقعد خارج میشه. آب بول را بالملازمه عادیه ای که خروج قاعد با خروج بول داره، آب بول را هم محکوم به همون آب استنجا قرار دادند. حالا منتاش در آب بول که دو مرتبه شستن معتبره، قصر اولم با قصری دوم هم مخلوط میشه. فرض کنه یه تشتی زیر گذاشتیم، هر دو پاکه، بله دیگه، هر دو فرق نمی کنه. اون ادله ای که وارد شد در این که آب استنجا طاهره یا معفو عنهاست، این اطلاق شامل میشه محل بول را هم. خب محل بول دو مرتبه در شستن لازمه، باشه، بازم معروفه به آب استنجایی که از بول غایت شده. به حکم آب استنجا فرقی نمی کنه بین مرتبه اول یا مرتبه دوم از آب استنجایی که در بول حتی انجام میگیره. عرض کنم حضورتون که مسئله ششم، اذا خرج القائد من غیر المخرج طبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی و مع عدمه حکمه حکم سایر نجاسات. خب مقدماتی حقاً از این آب استنجایی که محکوم به طهارت شد یا محکوم به عف شد اونیست که خب از مخرج قائد خارج بشه و طبق دستور شسته بشه. میگیم اون آب استنجا مثلا معفوبون عنه یا محکوم به طهارته. حالا اگر کسی عرض کنه مزورتون که مقعدش بسته شده که از اونجا نمیتوان قائد خارج بشه، از نقطه دیگری خارج میشه، مثلا میگیم بیمارایی که حالا متاسفانه زیاد اتفاق میفته، اون مخرج را میبندن از جای دیگری خارج میکنن، یک لوله‌ای که در یک پلاستیکی مثلا جمع میشه قائد اونها یا حتی بول اونها در اونجا جمع میشه. اینها چه حکمی داره؟ مرحوم سید میفرمان که اگر اون مخرج غیر مخرج طبیعی شد، معلوم که از کردن میگن لعنت خدا بر حجاج بن یوسف، او از ما اول اون مقعدش بسته شده بود و از کنار مقعد یه چایی جان نراش کرده بودن که همیشه هم با خودش عطر برمیداشت که بوت افون شنیده نشه و دیده نشه. خب این که به صورت طبیعی شده، میگن خب حکم او هم حکم مخرج و قاعته، به همون حکم استنجا مترتبه. اما اگر یه قضیه اتفاقیه پیش آمد کرد که عادتا اینطور نیست، مثل این که حالا مثلا گاهی بعضی از افراد مبتلا می شوند به بسته شدن مجرای بول که نیاز به زدن سوند دارند، حالا اونایی که سوند می دن که معمولا از خود همون مخرج بول خارج می شه. حالا اگر بناشو که از مخرج بول در اثر بزرگ شدن پروستات نشه، از بالای مخرج یک جای باز کردن که بول خارج بشه، یا در غایت همینطور. اگر امر غیر طبیعی باشه و اتفاقی باشه، این دیگه نه محکوم به آب استنجا و عفو نیست، بلکه نجسی است که ملاقات کرده با آب قلیل، احکام آب قلیل بر او مترتبه. این فرمایش سید. مرحوم استاد در حاشیه میشن اصلا نمیشه اونی که از مخرج قاید خارج میشه اسمش قاعده، اونی که از مخرج بول خارج میشه اسمش بوله. اما آنی که از یک نقطه دیگری به وسیله روده بزرگ یا مثلا پشت مسان خارج میشه، این بول و قائط نیست، این یک غذایی است که خورده شده، حالا هضم شده، برفرض از اونجا خارج میشه. و لذا میگه اصلا حکم قائط و بول بر او مترتب نمیشه، زیرا احکام بول و قائط مختص به اون فردی است که مراتب گذشته و از اون نقطه خاص قائط خارج میشه یا بول خارج میشه. اشکال ما هم همینه، از استاد تعجبه. چرا از استاد تعجبه؟ چرا این واقعا قاعده دیگه تعارف نداره؟ دارد ما میبینیم اون که خارج میشه به صورت قاعده است، واقعا قاعده. بله اگر بعد ما قبل از، البته خوب میدانید ببینید آیون معروفه که روده بزرگ میگن در حدود 1 متر و 2 متر، روده کوچک در حدود 8 متره، که خداوند متعال این غذایی که آدم میخوره وارد میکنه بعد از اینکه در عرض کنم که همون لوز المعده خارج شد، در مرتبه اول معده خارج شد، بعد که از معده خارج میشه میاد تو روده کوچک، و این خدای متعال در این روده کوچک یک خاصیتی قرار داده به نام خاصیت اسلامی کرم. همون تو که کرم از پشت حرکت میکنه، هی میاد جلو هی میاد جلو، خدای متعال در این رودم این حرکت قرار داده، خود روده کوچک همینطور این قضا را میده به طرف جلو، و بعد با این مورگه هایی که به روده چسبیده مواد اصلی قضا به وسیله مورگه ها داخل خون میشه، و بعد اون فضولاتش با همین حرکت از کنم چیزی، با حرکتی که شبیه حرکت کرمه، میاد از روده کوچک تمام میشه وارد روده بزرگ میشه، بعد از روده بزرگ هم همینطور با طول زمان بیشتر میاد تا به نقطه آخر که مقعد خارج میشه. با من یادم نمیره اون زمانی که میرفتیم دبیرستان، عرض کنم حضورتون که این معلم فیزیولوژی حیوانی ما آمده با تخت سیاه تشریح میکرد این حرکات قلب و حرکات ریه و همین جمله همین حرکات روده را. بی اختیار تقریبا بچه هم زیاد بودن، گفت آقای اینجا باید خدا را دید، خداوند متعال در این معده، در این فضای شکم ما که خب حد اکثر مثلا 20 سانت در 20 سانت مربع بیشتر نیست، اما این همه روده قرار داده، جگر قرار داده، کبدی که چه نقش بزرگی داره، این کبد چقدر موتور خدای متعال در این کبد قرار داده، بعد تا حال امثال ذالک. بعد میگه این روده 8 متر روده کوچک که نزدیک 2 متر خونه من روده بزرگی رو قرار داده، و این روده رو هم ما یه خوابیدیم، اما اون روده اون کار خودش رو میکنه همینطور به صورت حرکت دودی، حرکت کرمی این قضا رو هم میده جلو، بعد متصل میشه به این روده کوچک هم مورگ هایی که مرتبا مواد اصلی قضا رو این مورگ ها جذب میکنن، وارد خون میکنن و ما زنده هستیم. حالا به هر حال فرض کردیم اگر این رسید به مرحله آخر که بسیار پزشکان همین کاری میکنن، نزدیک مقعد را میشکافن، از اونجا از روده بزرگ یک راه دیگر خارج میکنن، میارن در پلاستیکی که مثلا فضولات در اون پلاستیک به جای اینکه از مقعد خارج بشه. تعجب از استاد، میگه این اصلا قاعده نیست. یعنی چه؟ این هم قاعده دیگه، بولم همینطوره. بنابراین که فرمایش استاد در حاشیه اورنش است اصلا این بول قائط نیست. چرا؟ هم بول است هم قائطه، منتهاش همونطوری که سید میگه بگیم قدر متیقنه از ادله استنجا، اون وقتی است که خب از مخرج عادی خارج بشه. اگر از غیر مخرج عادی خارج شد، چون حکمیست بر خلاف قاعده، قادله انفعال ماء قلیل شاملش میشه. پس اگه خدای نخواسته کسی به اونها مبتلا شد، بود اون محله آب بکشه، آب رسمی بکشه تا تمام بشه. خیلی. مسئله هفتم که دیروز مطرح کردیم فی الجمله اینه که اذا شک فی ماء انه قصارة الاستنجاء او قصارة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة وان كان الاحوت الاجتناب. حالا اگه فرض کردیم یه آبی در خانه هست، در تش وجود داره، اما نمیدونیم این آب استنجاست که معفوون ان هست، یا مثلا به قول استاد قویی و دیگران طاهره، و یا نه این آب ملاقی با سایر نجاسات هست و نجسه. اینجا چه باید کرد؟ این مسائل را تقریبا برای هم که ما طلبای مقدار ذهنمون بیشتر آشنا بشه، به هم محاسن مقام علمی خودشون را مطرح کنن، این مسائل را ذکر کردن. حالا ممکن اتفاقا بیفته توی خانه که آدم ندونه این آب استنجاست یا آبی است که از کنه ملاقات با نجاست کرد و آب قلیل است و محکوم به نجاسته. اینجا چه راهی داره؟ دیروز عرض کردم مقدمتاً که این مسئله از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و باطل، بنابراین مرجع اصله. مقتضای اصل چیه فضلا به نظر شما؟ بله؟ مقتضای اصل طهارته، یا این آب چون قبلن نجس بوده محکومه به نجاست؟ کدام بیکه از این دوتا هست؟ مقتضای اصل، حتی مقتضای استصحاب هم طهارته، چون قبل از این که این آب ملاقات کنه با هرش، مثلا احتمال با بول غایتی، خب قبلا طاهر بوده، اما الان شک داریم، میدونیم ملاقات کرده، اما ملاقاتی کرده که رفع طهارت شده اگر آب استنجا نبوده، یا بر طهارت خودش باقیه اگر آب استنجا باشه، بنابر قول به این که آب استنجا طاهره. ما میتوانیم هم به استصحاب بقاء طهارت تمسک کنیم، به هم بر این که اگر برفرض استصحاب هم جاری نشه، شک میکنیم که آیا این آب استنجای طاهره یا آب مثلا ملاقی با نجاست است و محکوم به نجاست. علل قاعده محکوم به طهارت میشه طبق قاعده طهارت. اما یک چیز در مقام هست و آن اینه که ما یه اصل کلی به ما یاد دادید، هر آبی که غیر کر باشه اگر ملاقات با نجاست کرد محکوم به نجاست. مفهوم اون روایات این شد که هر مایی که ملاقی با نجاست باشه محکوم به نجاست. خب این آبم که 100% ملاقی با نجاست یا با نجاست قول قائت، اگر آب استنجا باشه، یا ملاقات کرده با نجاست دیگری اگر آب استنجا نباشه، پس بگیم که طبق اون عمومی که در مفهوم حدیث شریف کر وارد شده بود، هر شیئی که غیر از کر باشه و ملاقات کند با یک شیئی محکوم به نجاست الا آب استنجا. خب پس ما تمسک میکنیم به عموم مفهوم حدیث شریف که مش این بود کل ما الا قا نجس ولم یکن کرن فهو محکوم بالنجاسه. این اصل کلی را ما داریم، خرج از تحت این اصل آب استنجا. من شک که آیا این آب استنجاست یا نه، بگیم که ما تمسک میکنیم به عموم همون اطلاق کل ما ان قدید لاقا نجسن فهو متنجس. باز مثل این که فرض کردیم مولا فرموده اکرم کل عالم در یک دلیلی هم گفته لا تکرم العالم الفاسق، و ما میدونیم که زید قطعا عالمه، اما شک داریم که فاسق هست یا نه، تمسک میکنیم به عموم اکرم العلماء و اکرام زید، میگیم واجبه، چون شک داریم که آیا در مخصص داخل است یا نه، عند شک رجوع به عموم عام میکنیم. خب در اصول میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست. ما اگر در همین مثال شک داریم که زید فاسق است یا فاسق نیست، بلو یقین داشته باشیم که عادله، میگیم بله در تحت عموم عام داخله، اما احتمال میدیم که از قسم مخصص باشه، چون احتمال میدیم که مخصص داخله در مخصص و فاسق باشه، تمسک به عام غلطه. ما در اصول اینو خوندیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست. بله، مگر اینکه به برکت اصل بتوانیم او را از تحت خاص خارج کنیم. مثلا نمیدونیم این آقای زید که عالمه قبلا مسلما عادل بوده، اما نمیدونیم حالا با این جلسه ای که تشکیل شده و دروغ هم زیاد توش بود، این دروغ گفت و تا از عدالت خارج بشه یا نه. میگن خب ما میتوانیم به برکت استصحاب بگیم آقا این آقای زید عالم که قبلا عادل بود، الان شک میکنیم که خرج من عدالت املا، استصحاب میکنیم بقای عدالت را. پس ثابت میشه یک جز بلوجدان که عالمون رجلون عالم بلوجدان ثابته، جز دوم که نبود فسخ به استصحاب ثابت میکنیم، میگیم پس زید رجلون عالمون وجدانن غیر فاسقن بالاصل، پس یک جزء به اصل ثابت شد که عدم فسخه، یک جزء دیگرم بالوجدان، پس میگیم حالا زید شد عالم غیر فاسق و محکوم به عموم عام و وجوب اکرامه. درست آقایون؟ خب این در اصول ما خوندیم. حالا که در اصول خوندیم، در ما نحفی ما میتوانیم این اصل جاری کنیم یا نه؟ ببینید آقایون، بله خب آفرین، عرض میکنم حضورتون که در اینجا ببینید، اگر در فرد خاص استصحاب عدم نعتی جاری شد، یعنی زید که عالم متصف به عدم فسق، ما میگیم با استصحاب اگر این عنوان اتصاف به عدم فسق را ثابت کردیم که نامش عدم نعتیه، میگیم این آقای زید قبلا متصف نبود به فسق، بلکه متصف بود به عدالت، الان شک میکنیم که خرج عن العدالت املا، استصحاب میکنیم که قبلا فاسق نبوده الان فاسق نیست. این در صورتی که حالت سابقه داشته باشه بهش میگن استصحاب عدم نعتی. اما اگر فرض کردیم حالت سابقه نداشت، مثل همون قضیه معروفی که میگن کل مرأتن تحیض و الی 50 سنه و القرشیتو تحیض و الی 60 سنه، یک خانمی است، حالا میدونیم این خانم که زن که هست، اما نمیدونیم قرشیه است تا 60 سال محکوم به حیض باشه، یا غیر قرشیه است تا 50 سال محکوم باشه و بعد دیگه خون او خونه حیض نباشه. اینجا این زن حالت سابقه نداره که بگیم ده قبلا این زن قرشی نبود الانم قرشی نیست، یا قبلا این زن قرشی بود الانم شک داریم استصحاب قرشیت کنیم. این حالت سابقش در اینجا اصلا معلوم نیست. حالا که حالت سابقه معلوم نیست، می شود به استصحاب عدم ازلی اثبات که تمسک کرد، بگیم آقا این خانم قد بزنی که به دنیا بیاد که مسلمن من قرشی نبوده، حالا که به دنیا آمده نمی دانیم آیا انتصاب به قریش هم برای او آمده همراه آمدن خودش یا انتصاب به قریش نیامده. استصحاب عدم ازلی میگن قبل از اینکه این زن بیاد انتصاب به قریشی که در کار نبود، حالا که این خانم آمده نمیدونیم آیا انتصاب به قریش ثابت شده یا نه، استصحاب کنیم عدم ازلی او را، یعنی عدم قبل از وجود او را. آیا این میشه یا نه؟ اینجا آقای آخوند یا مرحوم استاد خویی ما میگن بله ما میتونیم در مواردی هم تمسک به استصحاب عدم ازلی کنیم. خب اما به شرط عدم ازلی برفرض که قبول کنیم که آقای خمینی رد میکرد رحمت الله علیه، حالا ما اگر برفرض قبول کردیم استصحاب عدم ازلی را و بگیم میتوانیم اندشک استصحاب کنیم عدم ما قبل از وجود را، بگن قبل از اینکه وجود پیدا کنه این زن قرشیت هم که نسبت نداشت، الان هم که وجود پیدا کرده بگیم همون عدم قرشیت قبل از وجود را استصحاب کنیم. خب این خوبه. بر فرض که قبول کنیم آیا این کافیه یا نه؟ این مسئله باز مبتنی بر اینه که بازگشت عام مخصص به عام متصف به عدم خاصه یا بازگشت عام مخصص به وجود عام و نبود خاصه، خیلی مسئله فرق میکنه. یعنی در این مثالی که مثال دادیم مولا که گفته اکرم کل عالمه و بعد فرموده لا تکرم العالم الفاسق، آیا بازگشت این مخصص به این است که پس باقی تحت العام عالم متصف به عدم فسقه یا نه باقی تحت العام عالمی است که فسخ هم نباشه؟ این میشه عدم محمولی. پس اگر باقی تحت العام عالم متصف به عدم فسق باشه این میشه عدم نعتی. استصحاب عدم ازلی که قبل از این که وجود داشت فسق هم نبود الان هم فاسق نیست، این استصحاب عدم ازلیه. میگن استصحاب عدم ازلی اثبات عدم نعتی نمیکنه. مثلا در هم مثال قرشیه، بسیار اگه در مثال قرشیه بازگشت قضیه به این شد که المرأت التي تتصف به عدم القرشیه، خب میگیم این شرطش باقی تحت العام زنیست که متصف به عدم قرشیت باشه. شما زن بودنش رو ثابت کردید، گفتید قبل از وجود هم اتصاف نبوده، اما این اتصاف عدم محمولیه، یعنی وجود وقتی نداشته قرشیت هم نبوده. الانم میگیم قرشیت نیست اما ثابت میکنه که پس این زن متصف به عدم قرشیته، یعنی استصحاب عدم ازلی اثبات عدم نعتی را میکنه یا نه نمیکنه. حالا که نمیکنه، بنابراین اگر ما مبنای آقای ناینی را قائل شدیم گفتیم که عامی که مخصص برش وارد شد باقی تحت العام عام متصف به عدم خاصه، باقی تحت عموم کل مرعتن مرعی متصف به عدم قرشیته، میگه خب استصحاب عدم ازلیه خاص اثبات اتصاف باقی را به عدم نعتی نمی کنه. اما اگر مبنای آخون قائل شدیم، گفتیم نه آقا، اگر مخصص وارد شد، اون چی که تحت عام باقی میمانه وجود عام و نبود خاصه، اونی که تحت کل هلا خمیسیت نسنه مرع بودن و نبود قرشیته که عدم ازلی ولو باشه. اگر این قائل شدیم بگیم خب این مرع که موجوده بر وجدان قرشیتا قبلا وجودش نبوده، الانم نیست، پس سلب خاص را به برکت استصحاب عدم ازلی میکنی، ثابت میشه، پس این مرعه هم جزء تأیید و الی خمسین سنه است. در مان حنفی هم به این همین قاعده را بیاری، یه قاعده کلی مدین کل قلید ما ان قلید ینفعل به ملاقات نجس الا ما الاستنجا. این الا ما الاستنجا موجب میشه که قلید متصف به عدم استنجا تا متنجس بشه، یا قلیل باشه و استنجا نباشه که تا محکوم به نجاست بشه. اگر دومی بود استصحاب عدم ازلی عدم استنجا به درد میخوره و الا فلا. نمیدونم فهمیدید انشالله یا نه، اگر مشکل بود باز توضیح میدم. الحمدلله.